صبحتون بخیر. ساعت 7 بامداد از امروز هم دوشنبه 30 روز از فروردین ماه. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رایه ملکی به شما خوش آمد میگم.
من هم حسن جعفری هستم و آرزو میکنم روزی شاد در انتظارتون باشه.
این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها آغاز میکنیم. اجلاس نفتی دوحه بدون دستیابی به نتیجه پایان یافت.
وزارت خارجه ایران گزارشی از 3 ماه اجرای برجام را در اختیار مجلس گذاشت.
شمار قربانیان زلزله در اکوادور به بیش از 230 کشته رسید.
اجلاس تثبیت تولید نفت که دیروز با حضور عمده‌ترین تولید کنندگان نفت و بدون حضور ایران در دوحه برگزار شده بود، بدون دسترسی به نتیجه پایان یافت. 18 کشور که عمده‌ترین تولید کنندگان نفت در اوپک و بیرون از اوپک هستند در نشست دوحه شرکت داشتند، اما این اجلاس به دلیل اختلاف بر سر متن پیشنویس به نتیجه ای نرسید. عربستان سعودی در ابتدای نشست دوحه به عدم حضور ایران اعتراض کرد. یک روز پیشتر بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرده بود از آنجا که ایران قرار نیست طرح تثبیت تولید نفت را امضا کند، نماینده ای هم به این نشست نمی‌فرستد. بنابر آخرین گزارش‌ها در پی بی‌نتیجه ماندن اجلاس دوحه بهای نفت در بازارهای جهانی 6% کاهش یافت.
3 ماه پس از آغاز اجرایی شدن برجام، وزارت خارجه ایران دیروز نخستین گزارش خود را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داد. به نوشته رسانه‌های ایران در این گزارش به نکات مثبت برجام از جمله رفع تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای و همچنین مخدوم شدن پرونده ابعاد احتمالی نظامی اشاره شده است. این گزارش همچنین از عدم شفافیت و پولشویی در اقتصاد ایران به عنوان یکی از چالش‌ها و موانع پیش رو نام برده و از آنچه بهانه تراشی و کارشکنی آمریکا خوانده نیز انتقاد کرده است. در پی انتشار این گزارش، رسانه‌های اصولگرا در ایران به شدت از عملکرد دولت حسن روحانی انتقاد کردند و با اشاره به سخنان اخیر ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران، توافق هسته‌ای را بی تأثیر در اقتصاد ایران توصیف کردند.
دولت اکوادور اعلام کرد شمار قربانیان زمین‌لرزه در این کشور تا شب گذشته به 238 کشته رسیده و انتظار می‌رود که این آمار همچنان افزایش یابد. به گفته مقام‌های اکوادور بیش از 10,000 سرباز و نیروی امدادی به سواحل غربی این کشور اعزام شدند و عملیات امداد و نجات در جریان است. زمین‌لرزه 7.8 ریشتری اکوادور شامگاه شنبه در سواحل غربی این کشور روی داد و شدت آن به حدی بود که در پرو همسایه اکوادور نیز احساس شد. حدود 40 سال پیش نیز وقوع زمین‌لرزه شدید در همین کشور بیش از 600 کشته بر جای گذاشته بود.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل نشدن جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت حسن روحانی انتقاد کرد. آقای اژه‌ای روز گذشته در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی در مورد درخواست سازمان ملل برای تغییر قوانین مربوط به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران، عامل تأخیر در بررسی این موضوع را دولت دانست.
الان چند مدتی که از دولت 11 گذشته؟ بگید 2.5 سال. از 2.5 سال کلن 3 جلسه بوده. کلن ستاد مبارزه مخدر اون مقداری که به من از طرف خود دفتر اونجا گفتن 3 جلسه بوده. 1 جلسه با ریاست رئیس جمهور، 2 جلسه با ریاست وزیر کشور.
در ماه‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند تغییر قوانین مربوط به جرائم مواد مخدر را در دست بررسی دارند.
مجلس نمایندگان برزیل ساعتی پیش به استیضاح دیلما روسف رئیس جمهوری این کشور رأی مثبت داد. از 513 نماینده این مجلس 342 نفر به استیضاح رأی موافق دادند و به این ترتیب پرونده استیضاح به مجلس سنای این کشور رفت. همزمان با جلسه پارلمان این کشور، موافقان و مخالفان خانم روسف نیز در برابر مجلس تجمع کردند و پلیس برای جلوگیری از بروز خشونت بین دو گروه حفاظ کشید. دیلما روسف متهم است که در مورد آمار کسری بودجه پنهانکاری کرده و در یک پرونده دیگر نیز به زیان فیفا مداخله کرده است. خانم روسف این اتهام‌ها را بی‌اساس خوانده و از تلاش مخالفانش با عنوان کودتا یاد می‌کند.
Et اجلاس تصفیه تولید نفت که با حضور بسیاری از کشورهای عمده تولید کننده نفت خام و بدون حضور ایران در دوحه برگزار شد، روز یکشنبه بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان رسید. این اجلاس در جهت رسیدن به توافقی برای تثبیت سقف تولید نفت در راستای بالا بردن قیمت‌های جهانی نفت خام بود. بیشتر از همکارم کیان معنوی بشنویم.
بنابر گزارش ها، روز یکشنبه در نشست 10 ساعته تثبیت تولید نفت در دوحه توافقی میان 16 کشور شرکت کننده حاصل نشد، اما مقرر شد که کشورهای عضو اوپک در گرد همایی که احتمالاً قرار است در خرداد ماه برگزار کنند، ابتدا میان خود به توافق برسند و بعد موضوع تثبیت تولید را در میان اعضا و کشورهای غیر عضو اوپک مطرح کنند. ایران پیشتر اعلام کرده بود که در نشست روز یکشنبه دوحه شرکت نخواهد کرد و گزارش ها حاکی است عربستان از معترضان اصلی عدم حضور ایران بود. اما استدلال ایران از اینکه این نشست را تحریم کرد چه بود؟ بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران بیشتر اینچنین توضیح داد:
ما تولیدمون رو می‌خوایم برگردونیم و این واقعیت باید توسط همه دوستان اوپکی ما و تولید کنندگان غیر اوپک هم توجه بشه که ایران نقش نداشته در عدم تعادل در بازار، چون زمانهایی که بازار غیر متعادل شده و عرضه بسیار بیشتر از تقاضا شده، ایران حداقل تولید تاریخی خودش داشته و الان منطقی نیست که ما بیایم در چنین شرایطی یه تحریم خودخواسته بر خودمون تحمیل کنیم.
پرویز مینا، کارشناس نفت در فرانسه، در این باره میگوید:
ایران قبل از اینکه تحریم‌های بین‌المللی عملی بشه، تولیدش بود 4,200,000 بشکه در روز و صادراتش در حدود 2.5 میلیون بشکه در روز. به علت تحریم‌ها صادرات ایران به 1 میلیون کاهش پیدا کرد و بازارش از دست داد. بنابراین ایران دنبال این است که دوباره بتواند بازار گم شده‌اش رو به دست بیاره، که اگر قیمت‌ها دوباره افزایش پیدا کرد، بتواند یه اقتصاد سالمی بر اساس درآمد نفت داشته باشه.
پیش از نشست دوحه، امید به توافق در این اجلاس باعث شده بود که طی روزهای اخیر قیمت‌های نفت به حدود 45 دلار صعود کند. اما به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، پس از نشست دوحه به حدود تقریباً 43 دلار صعود کرد. بلومبرگ عدم حضور دیگر کشورهای تولید کننده نفت مانند ایران در این اجلاس و نامشخص بودن تعهد دیگران به تثبیت تولید را علت ناکام ماندن اجلاس دوحه عنوان کرده است.
نیروهای عراقی عملیاتی را برای آزادسازی منطقه بشیر، تنها منطقه شیعه نشین تحت تصرف گروه موسوم به حکومت اسلامی، آغاز کردند. این منطقه در استان نفخیز کرکوک قرار دارد و اکثر ساکنان آن ترکمن هستند. شبه نظامیان شیعه بیشترین شرکت کنندگان در این عملیات آزادسازی هستند. منطقه بشیر از جمله مناطق مورد مناقشه میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان است. گزارشی بشنویم از همکارم در بغداد.
در روزهای اخیر شبه نظامیان شیعه در عراق با حمایت هوایی ارتش این کشور عملیاتی را برای بازپس گرفتن منطقه ترکمن نشین بشیر در جنوب استان کرکوک آغاز کردند. این منطقه از تابستان سال گذشته تحت کنترل گروه خلافت اسلامی یا داعش است. در مرحله نخست این عملیات نیروهای عراقی موفق شدند کنترل منطقه استراتژیک تل الاحمر را به دست بگیرند که در پیروزی نهایی می تواند بسیار مؤثر باشد.
قمنا بعملیات نوعیه بطراف بشیر.
در عملیاتی که در منطقه البشیر آغاز کردیم، موفق شدیم چند روستا را آزاد کنیم. نیروهای داوطلب ترکمن، گردان ابوالفضل العباس، لشکر علی اکبر و گردان‌های سید الشهدا به خوبی در حال پیشروی هستند.
خوش قعدت يتقدمون جيد جدا.
اکثر شرکت کنندگان در این عملیات از شبه نظامیان شیعه بسیج مردمی عراق و داوطلبان ترکمن هستند. شمار اندکی از نیروهای ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد هم در این عملیات مشارکت می‌کنند. بیرون راندن گروه داعش از منطقه بشیر می تواند امنیت بخش خرماته را که در معرض حمله شیمیایی گروه خلافت اسلامی قرار گرفته بود تأمین کند.
آزادسازی منطقه البشیر خطر را از بخش تازه خرماته که بیش از 35,000 تن ساکن آن هستند دور می کند. منطقه‌ای که در معرض حمله شیمیایی داعش قرار گرفته بود، ما به عنوان اعضای شورای اداری بخش از نیروهای هشت شعبی سپاسگزاریم.
من قوات الحشد الشعبي ونشكرهم وان شاء الله النصر من حليفهم.
درگیری‌های منطقه بشیر از اختلافات و رقابت‌های سیاسی درون عراق نیز در امان نبوده. از آنجا که بر سر کنترل این منطقه بین بغداد و اربیل اختلاف نظر وجود دارد، نیروهای پیشمرگه کرد با مشارکت نیروهای ارتش عراق در عملیات بشیر مخالفند. همزمان اصرار بسیج مردمی عراق برای استفاده از اسلحه سنگین ارتش این کشور نیز می‌تواند وضعیت امنیتی کرکوک را پیچیده کند. منطقه‌ای که اکثریت جمعیتش عرب هستند، اما تشکیلات خودگردان کردستان مدعی تملک بر آن است.
همانطور که شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید، ما هم دوست داریم صدا و نظرات شما را بشنویم. شماره‌های تماس ما در طول شبانه روز آماده دریافت نظرات شماست. ما بهترین شنونده شما هستیم.
نمیدونی چقدر حالم بده. چطوری یه بچه رو پشته؟ اینا کجا بزرگ میشن؟ خدای من اصلا اینقدر حالم بده، میترسم برسم به بیمارستان. آخ
مسلمونی که بره بمب بنده خودش، هر و خشک با هم بسوزونه، بچه و بزرگ و کوچیک با هم بفرسته هوا، اون مسلمون نیست. اونجا هم مسلمون نیست که طرف بعد 22 فقره دزدی سر و مر و گنده خیابون بگرده، بعدن هم هر دفعه مورد عفو رابط اسلامی قرار بگیره.
جناب شهردار قالیباف، با چه مجوزی از 5 فروردین تا به امروز 3,000,000 متر مربع جواز صادر کردی؟ اونم بدون اطلاع سازمان نظام مهندسی و با دور زدن اعضای سازمان. تو اگه خیلی دلت به حال مردم تهران میسوزه، برو جلوی اون مدیران فاسد مناطق 22 گانت رو بگیر که دمار از روزگار مردم تهران در آوردن.
خب وقتش سری بزنیم به رسانه‌های کاغذی و با هم روزنامه بخونیم، همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. سلام آقای رفیع‌زاده، صبحتون بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، امروز گمانه‌زنی‌ها درباره انتخاب رئیس مجلس دهم از جمله عناوین اصلی از خیلی از روزنامه‌ها بود. تازه‌ترین تحولات در این باره چی بوده؟
روزنامه آرمان در صفحه یک خودش یک گزارش منتشر کرده درباره اینکه ممکن هست آقای محمد رضا عارف انصراف بده از کاندیداتوری برای ریاست مجلس دهم، اما این روزنامه همزمان گفتگویی هم انجام داده با آقای محمد رضا خاتمی از چهره‌های اصلاح طلب. آقای خاتمی در گفتگوی خودش تاکید کرده که بسیار علاقمند هست که آقای محمد رضا عارف به عنوان یک چهره اصلاح طلب که فعالیت کرده و رأی اول تهران رو کسب کرده به ریاست مجلس برسه، اما ایشون گفته ملاحظاتی هم وجود داره و اگر قرار است که اصلاح طلبان و اعتدال گرایان از هم دیگر جدا بشن، بهتره که آقای عارف در گفتگویی با آقای لاریجانی تکلیف ریاست مجلس دهم رو مشخص کنه. روزنامه همدلی اما روزنامه‌ای که نزدیک است به محمد رضا عارف و این روزنامه خبر داده که آقای عارف در دیدار با شماری از فعالان سیاسی اصلاح طلب تأکید کرده که حتما کاندیدای ریاست مجلس دهم خواهد شد.
و در روزنامه‌های امروز گزارش‌های زیادی بود از ماجرای قتل ستایش قریشی، دختر افغان که به دست یک پسر 16-17 ساله کشته شده. بیشتر برامون بگید.
امروز روزنامه‌ها گزارش‌های میدانی منتشر کردند در این باره. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه وقایع اتفاقیه هست که خبرنگارش به خانه ستایش قریشی مراجعه کرده در ورامین، در محله خیرآباد ورامین، و همچنین خانه متهم به قتل هم به نوشته این روزنامه 3 خانه با خانه مقتول فاصله داشته. روایت همسایه‌ها رو منتشر کرده که اونها گفتن که این خانواده افغان خانواده‌ای بودن که به کسی آزاری نرسوند و انتظار این رویداد رو نداشتن. ضمن اینکه همسایه ها به نوشته این روزنامه گفتن که فردی هم که متهم به قتل است، یعنی نوجوان 17 ساله ایرانی، دانش آموز ممتاز بوده و معلوم نیست که چطور چنین اتفاقی رخ داده. توضیحات پلیس و مقام های قضایی رو همین روزنامه منتشر کرده که تأکید کردن که تابعیت افراد در پیگیری پرونده های حقوقی و جنایی تأثیری نخواهد داشت. روزنامه اعتماد هم روزنامه است که یک گزارش میدانی در همین زمینه منتشر کرده با تیتر کوچه بوستان جهنم ستایش شد و این روزنامه هم تأکید کرده که هنوز گزارش پزشکی قانونی درباره اثبات تجاوز این پسر 17 ساله به ستایش در واقع صادر نشده و نیروهای انتظامی منتظر اون هستن. اما روزنامه شرق در سرمقاله خودش تأکید کرده که هم ستایش قریشی و هم نوجوان 17 ساله‌ای که متهم به قتل هست هر دو قربانیان و تنها دادگاه میتونه تکلیف این پرونده رو روشن کنه.
و روزنامه تعادل هم خبر داده که کمیسیون تلفیق مجلس درباره قیمت بنزین از تصمیم تازه‌ای داره. جزئیات بیشتری برامون دارید از این تصمیم؟
روزنامه تعادل در این گزارش اشاره کرده که هفته گذشته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تغییراتی داده بود در لایحه پیشنهادی دولت و قرار بود که به شکل تصاعدی یک مقدار به عنوان عوارض بنزین دریافت بشه که مبلغ بنزین رو ممکن بود به حلی تا 2000 تومان هم برسونه. اما این روزنامه تاکید کرده که حالا قرار است که این عوارض تعیین میزان این عوارض به عهده دولت آقای روحانی باشه.
ممنون از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار که از کانادا همراه این صبحانه با خبر بود.
متشکرم.
و در ادامه این صبحانه با خبر دوستان موسیقی پاپ یکی از بهترین های جورج مایکل رو خواهند شنید در گروه وام. آب و هوای ایران رو در ساعات پیش رو مرور میکنیم. امروز آسمان ایران در شرق، شمال شرقی و شمال بارانی است. جنوب ایران از جمله کرمان، شیراز و اهواز آسمانی آفتابی دارند. پیش بینی های سازمان هواشناسی نشون میده که دمای هوا در سواحل دریای خزر کاهش خواهد داشت و همچنان بارانی خواهد بود. برای تهران هم آسمانی نیمه ابری با وزش باد و گاهی باران پیش بینی شده. بنا به پیش بینی های هواشناسی بارش های پراکنده به برخی نقاط مرکزی ایران گسترش خواهد یافت.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه صبحانه با خبر مروری می‌کنیم بر سرخط آخرین خبرها. اجلاس تثبیت تولید نفت که دیروز با حضور عمده‌ترین تولیدکنندگان نفت و بدون حضور ایران در دوحه برگزار شده بود بدون نتیجه به پایان رسید. سه ماه پس از آغاز اجرایی شدن برجام وزارت خارجه ایران دیروز گزارش خود در این مورد را در اختیار مجلس قرار داد. به گفته رئیس جمهور اکوادور شمار قربانیان زمین درزی در این کشور به بیش از 230 کشته رسیده است. غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل نشدن جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت حسن روحانی انتقاد کرد. به نوشته وبسایت کلمه میر حسین موسوی از رهبران اعتراضهای 88 دیروز برای انجام آزمایش‌های قلبی برای چند ساعت به بیمارستان برده شد. ارتش ایران میگوید در مراسم رژه دیروز در تهران بخش‌هایی از سامانه موشکی S-300 به نمایش عمومی درآمده است. مجلس نمایندگان برزیل ساعتی پیش به استیضاح دیلما روسف رئیس جمهوری این کشور رأی مثبت داد.
برای شنیدن اخبار فرهنگی در این دوشنبه صبح همراه هستیم با فرج سرکوهی منتقد ادبی و نویسنده که از طریق اسکایپ با صبحانه با خبر همراه. سلام آقای سرکوهی، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم ملکی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، یکی از موضوعهایی که این هفته خیلی بحث برانگیز شده انتشار بخشی از بودجه فرهنگی سال جاری بوده. این بودجه امسال چه مواردی رو در بر میگیره؟
توجه بکنیم که وقتی فرهنگ در ایران، همه عرصه‌های گوناگون فرهنگ در ایران در واقع تابعی از سیاست هستند، یعنی به جایی که فرهنگ به طور مستقل تشویق بشه، زمینهای فراهم بشه برای رشد فرهنگی، حالا از تئاتر و نمایش و استاد سینما و داستان نویسی گرفته تا آموزش عمومی فرهنگ بر جامعه، این سیاست هست که بر فرهنگ حکومت می‌کنه و این در بودجه امسال هم به خوبی خودش رو نشون میده. بودجه امسال هم مثل بودجه سال گذشته دو تا ردیف داره، یکی ردیف ثابت یعنی مؤسساتی که به طور ثابت شده چقدر بودجه میگیرن، مثلا بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بعد بودجه صدا و سیما، و بعد زیر این میبینیم مؤسساتی مثل مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، یا بنیاد سعدی به مدیریت حداد عادل، سازمان تبلیغات اسلامی، بسیج و حوزه علمیه، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمهوری. اینا بود ردیف ثابت بودجه دارن و بودجه‌هایی که به اینا اختصاص داده شده در واقع به عنوان بودجه فرهنگی معرفی میشن، در حالی که اغلب اینها مؤسسات فرهنگی نیستن بلکه مؤسسات تبلیغاتی سیاسی هستند.
آقای سرکوهی، این جدول 17 بودجه فرهنگی چه معنایی داره؟ اصلا چرا انتشار مواردی از این جدول اینقدر این هفته بحث برانگیز شده؟
برای که وقتی من بگم که چه کسانی در این جدول اسامشون هست و چشون را بودجه میگیرن از دولت نشون میده که چرا این جدول بحث‌انگیز است. جدول 17 علاوه بر اون بودجه هایی که عرض کردن که سالانه تعلق میگیره به برخی مؤسسات، حالا از وزارت فرهنگ گرفته تا دیگران که من برخی رو اسم بردم، یک جدول 17 ای هست که یک سری نهادها، اشخاص و سازمان ها هستن که بودجه براشون تعیین میشه در این جدول تحت عنوان بودجه فرهنگی، که امسال هم خیلی بودجه زیادیه. دولت خودش 59 مؤسسه رو معرفی کرده بود و مجلس هم یکی بهش افزود، بنیاد انصار الانصار، که اینها بودجه خواهند گرفت. حالا من فقط کافی اسامیشون بگم تا بدونین که چرا بحث انگیز شده. بنیاد بین المللی یه هنری امام رضا که معلوم نیست چی هست، چندین میلیارد بودجه گرفته. صداد عالی کانون‌های فرهنگی مساجد، کمک به اشخاص حقوقی غیر دولتی 28 میلیارد تومان که اصلا معلوم نیست. یا مثلا بنیاد دلیل خدایی که این کارش به اصطلاح این هستش که به مدعیان رو سازماندهی بکنه، یا مؤسسه تنظیم نور که قرار است همایش برای امام خمینی برگزار بکنه، یا مثلا مؤسسه دارالحدیث که ریاست آقای ری شهری داره، یا همچنین مؤسسات شبیه به این، مثلا مؤسسه کمک به بنیاد بازی‌های رایانه‌ای اسلامی، یا مثلا مؤسسه کمک به مسجد جمکران، فدراسیون کشتی با چوخه و ورزش‌های زورخانه‌ای، اینا همه بودجه گرفتن زیر عنوان فرهنگ، طرح زیارت، و همچنین شهرک مهدیه قم که مثلا واحد مسکونی برای طلاب می‌سازه و شبیه به همین. این اسامی هست که بسیار مضحک هستش که بودجه به عنوان تحت بودجه فرهنگی بگیرن، سبب شده که این جدول 17 امروز که این هفته یکی از بحث‌انگیزترین مباحث فرهنگی باشه.
ممنون از فرج سرکوهی، منتقد ادبی و نویسنده، که همراه این صبحانه با خبر بود.
من از شما چکم.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
شاید مرگی روز پنکار داری منطقه
فرایند بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
دختر 17 ساله تکواندوی ایران سهمیه المپیک را گرفت. برق ورزشگاه آزادی به دلیل بدهی برق قطع شد و خبرهایی از تنیس و فوتبال اروپا، همه اینها را در گزارش ورزشی امروز می‌شنویم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. کیمیا علیزاده در رقابت‌های تکواندو گزینشی المپیک 2016 موفق شد ضمن کسب سهمیه المپیک عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌ها رو هم نصیب خودش کنه. تکواندوکای 17 ساله ایرانی بعد از اینکه در دور اول حریف اندونزیایی رو از پیش رو برداشت، موفق شد در نیمه نهایی هم حریفی از نپال رو شکست بده و در فینال رقیب تایلندی رو از پیش رو برداره. بسیار تکواندوکای پر امیدیه کیمیا، با توجه به پاهای بلندی که داره یک خصیصه خیلی خوب محسوب میشه براش و در رقابت‌های المپیک هم میتونه شگفتی ساز بشه با توجه به پیشبینی کارشناسان این رشته ورزشی. خبر بعدی در رابطه با قطع برق ورزشگاه آزادی که تیم‌های ملی در رشته‌های مختلف در این مجموعه مستقر هستند، از کشتی تا والیبال، ورزش بانوان و قایقرانی و سایر رشته ها که اردوهاشون اونجا برپا شده برای رقابت های المپیک، اما به دلیل بدهی این مجموعه ورزشی که مبلغ 62 میلیون تومان هم عنوان شده، برق ورزشگاه رو قطع کردن دیروز و تمرینات تیم های ملی در رشته های مختلف از جمله شنا، کشتی، والیبال تعطیل شد. خبر بعدی در رابطه با رقابت های فوتبال در اروپا، بارسلونا بازم باخت، این بار در خانه مقابل والنسیا، نتیجه رو 2-1 واگذار کرد. شرایط خیلی سخت شد برای بارسایی که پیشبینی میشد به مقام قهرمانی لالیگا راحت دست پیدا بکنه با اختلاف چشمگیری که در صدر جدول ایجاد کرده بود. حالا هم امتیاز شده با اتلتیکو مادرید و رئال مادرید هم فقط یک امتیاز کمتر داره از بارسا، در حالی که تفاضل گلش هم خیلی بهتر، هفته های باقی مونده فوق العاده حساس تر پیگیری خواهد شد. در انگلستان لستر در دقایق پایانی، در حالی که بازی رو واگذار کرد و 10 نفر هم بود، تونست در واپسین ثانیه های وقت اضافه مساوی کنه و یک امتیاز فوق العاده ارزشمند رو شاگردان رانیری به دست آوردن. شرایطشون همچنان خوبه در صدر جدول رده بندی. و خبر آخر در رابطه با معرفی سه کاندیدای نهایی ریاست فدراسیون فوتبال که مهدی تاج، سردار آجرلو و سردار عزیز محمدی هستن. سه نامزد نهایی هر سه نظامی هستن. در واقع رقابت بین سپاه و بسیج برای کسب عنوان ریاست فدراسیون فوتبال که به زودی این انتخابات هم برگزار خواهد شد. دوشنبه سرشار از شادمانی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
و نگاهی به تاریخ موسیقی پاپ جهان با بردیا افشین.
و 5 سال پیش در چنین روزی 18 آوریل سال 1981 میلادی در جدول پرفروش ترین تک آهنگ های هفته در بریتانیا، آهنگی در صدر بود به اسم Making Up Your Mind یا تصمیم گرفتن. این اثر است از گروه باک فیز، گروه پاپ بریتانیایی که در همون سال با این آهنگ برنده جایزه مسابقه پربیننده تلویزیونی یوروویژن شده بود. If you believe that a love can hit the top, you gotta play around. But soon you will find that there comes a time for making your mind up. You gotta turn it on, and then you gotta. 31 سال پیش در چنین روزی 18 آوریل سال 1985 برای بار اول در جمهوری خلق چین یک اثر از یک گروه غربی در بازارهای رسمی منتشر شد. این اثر آلبومی بود از گروه وام، یک گروه دو نفره انگلیسی متشکل از جورج مایکل و اندرو ریجلی که در نیمه اول دهه 80 فعال بودند و بسیار پرطرفدار در سراسر جهان، البته قبل از اینکه جورج مایکل فعالیت‌های انفرادیش را آغاز کند. اولین آلبوم انفرادی از آنی لنکس به اسم دیوا یا الهه آواز در چنین روزی اما 24 سال پیش سال 1992 در صدر جدول آلبوم‌های پرفروش هفته در بریتانیا قرار داشت. خانم لنکس اون زمان 38 ساله بود، پس از تجربه اشتهار و موفقیت در دهه 80 میلادی در کنار دیوید ای استیوارت و در ترکیب گروه یوروث میکس در آغاز دهه 90 فعالیت انفرادیش رو آغاز کرده بود و اتفاقا هم این خواننده و آهنگساز حالا 61 ساله اسکاتلندی بسیار هم تا به حال موفق بوده. سی سال پیش در چنین روزی 18 آوریل سال 1996 میلادی برایان ادواردز در 43 سالگی اون هم در اثر ابتلا به ذات‌الریه درگذشت. آقای ادواردز خواننده، آهنگساز و نوازنده ساز بیس بود که در کنار نیل راجرز و در میانه های دهه 70 گروهی به اسم شیک رو پایه گذاشت. گروهی که از برجسته ترین چهره های آمریکایی موسیقی سبک های فانک و دیسکو محسوب میشه. برایان ادواردز در روزهای پایانی عمرش با وجود ناخوشی گروه شیک رو در تور اجراهاش در ژاپن همراهی کرد و ساعتی پس از یک اجرای زنده در توکیو درگذشت.
ساعت 7:30 به وقت ایران هست و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا. اگر تازه به این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
من هم حسن جعفری هستم. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کرده اید.
با هم مروری خواهیم داشت بر عناوین مهمترین خبرها. اجلاس نفتی دوحه بدون دستیابی به نتیجه پایان یافت.
وزارت خارجه ایران گزارشی از 3 ماه اجرای برجام را در اختیار مجلس گذاشت.
شماره قربانیان زلزله در اکوادور به بیش از 230 کشته رسید.
اجلاس تثبیت تولید نفت که دیروز با حضور عمده‌ترین تولیدکنندگان نفت و بدون حضور ایران در دوحه برگزار شد، بدون نتیجه به پایان رسید. 18 کشور که عمده‌ترین تولیدکنندگان نفت در اوپک و بیرون از اوپک هستند، در نشست دوحه شرکت داشتند، اما این اجلاس به دلیل اختلاف بر سر متن پیشنویس به نتیجه ای نرسید. عربستان سعودی در ابتدای نشست دوحه به عدم حضور ایران اعتراض کرده بود. یک روز پیشتر بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرده بود از آنجا که ایران قرار نیست طرح تثبیت تولید نفت را امضا کند، نماینده ای هم به نشست دوحه نخواهد فرستاد. بنابر آخرین گزارش ها در پی بی نتیجه ماندن اجلاس دوحه، بهای نفت در بازارهای جهانی 6% کاهش یافت.
3 ماه پس از آغاز اجرایی شدن برجام، وزارت خارجه ایران دیروز نخستین گزارش خود را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داد. به نوشته رسانه‌های ایران، در این گزارش به نکات مثبت برجام از جمله رفع تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای و همچنین مختومه شدن پرونده ابعاد احتمالی نظامی اشاره شده است. این گزارش همچنین از عدم شفافیت و پولشویی در اقتصاد ایران به عنوان یکی از چالش‌ها و موانع پیش رو نام برده و از آنچه بهانه تراشی و کارشکنی آمریکا خوانده نیز انتقاد کرده است. در پی انتشار این گزارش، رسانه‌های اصولگرا در ایران به شدت از عملکرد دولت حسن روحانی انتقاد کردند و با اشاره به سخنان اخیر ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، توافق هسته‌ای را بی تأثیر در اقتصاد ایران توصیف کردند.
دولت اکوادور اعلام کرد شمار قربانیان زمین‌لرزه در این کشور تا شب گذشته به 238 کشته رسیده و انتظار می‌رود که این آمار همچنان افزایش یابد. به گفته مقام‌های اکوادور، بیش از 10,000 سرباز و نیروی امدادی به سواحل غربی این کشور اعزام شدند و عملیات امداد و نجات در جریان است. زمین‌لرزه 7.8 ریشتری اکوادور شامگاه شنبه در سواحل غربی این کشور روی داد و شدت آن به حدی بود که در پرو، همسایه اکوادور، نیز احساس شد. حدود 40 سال پیش نیز وقوع زمین‌لرزه شدید در اکوادور بیش از 600 کشته بر جای گذاشته بود.
غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه، از تشکیل نشدن جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت حسن روحانی انتقاد کرد. آقای اجرایی روز گذشته در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی در مورد درخواست سازمان ملل برای تغییر قوانین مربوط به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران، عامل تأخیر در بررسی این موضوع را دولت دانست.
الان چند مدتی که از دولت 11 گذشته، بگید 2.5 سال، از 2.5 سال کلن 3 جلسه بوده. کلن ستاد مبارزه مخدر اون مقداری که به من از طرف خود دفتر اونجا گفتن 3 جلسه بوده. 1 جلسهش با ریاست رئیس جمهور، 2 جلسه با ریاست وزیر کشور.
در ماه‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند تغییر قوانین مربوط به جرایم مواد مخدر را در دست بررسی دارند.
خبری از برزیل. مجلس نمایندگان برزیل ساعتی پیش به استیضاح دیلما روسف رئیس جمهوری این کشور رأی مثبت داد. از 513 نماینده این مجلس، 342 نفر به استیضاح رأی موافق دادند و به این ترتیب پرونده استیضاح خانم روسف به مجلس سنای این کشور ارسال شد. همزمان با جلسه پارلمان شماری از معترضان که موافق یا مخالف خانم رسف بودند در برابر مجلس تجمع کردند و پلیس برای جلوگیری از بروز خشونت بین دو گروه حفاظ کشید. دین مارسف متهم است که در مورد آمار کسری بودجه پنهانکاری کرده و در یک پرونده دیگر نیز به زیان فیفا مداخله کرده است. او این اتهام‌ها را بی اساس خوانده و از تلاش مخالفانش به عنوان کودتا یاد می‌کند.
به نوشته وبسایت کلمه میرحسین موسوی، از رهبران اعتراضهای سال 88 روز یکشنبه برای انجام آزمایش‌های قلبی برای چند ساعت به بیمارستان برده شد. به نوشته کلمه، اکوی قلب و آزمایش‌های تشخیص در بیمارستان تخصصی صورت گرفته و حال آقای موسوی خوب و رضایت بخش توصیف شده است. بر اساس این گزارش، زهرا رهنورد نیز در بیمارستان بوده و وضعیت او در بیمارستان و پس از آن خوب بوده است. ماه گذشته فرزندان میرحسین موسوی، زهرا و زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بحرانی شدن وضع آنها خبر داده بودند. اجلاس تثبیت تولید نفت که با حضور بسیاری از کشورهای عمده تولید کننده نفت خام و بدون حضور ایران در دوحه برگزار شد، روز یکشنبه بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان رسید. این اجلاس در جهت رسیدن به توافقی برای تثبیت سقف تولید نفت در راستای بالا بردن قیمت‌های جهانی نفت خام بود. بیشتر از همکارم کیان منوی بشنویم.
بنابر گزارش ها، روز یکشنبه در نشست 10 ساعته تثبیت تولید نفت در دوحه، توافقی میان 16 کشور شرکت کننده حاصل نشد. اما مقرر شد که کشورهای عضو اوپک در گرد همایی که احتمالاً قرار است در خرداد ماه برگزار کنند، ابتدا میان خود به توافق برسند و بعد موضوع تثبیت تولید را در میان اعضا و کشورهای غیر عضو اوپک مطرح کنند. ایران پیشتر اعلام کرده بود که در نشست روز یکشنبه دوحه شرکت نخواهد کرد و گزارش ها حاکیست عربستان از معترضان اصلی عدم حضور ایران بود. اما استدلال ایران از اینکه این نشست را تحریم کرد چه بود؟ بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، بیشتر اینچنین توضیح داد.
ما تولیدمون رو می‌خوایم برگردونیم و این واقعیت باید توسط همه دوستان اوپکی ما و تولید کنندگان غیر اوپک هم توجه بشه که ایران نقش نداشته در عدم تعادل در بازار. چون زمانهایی که بازار غیر متعادل شده و عرضه بسیار بیشتر از تقاضا شده، ایران حداقل تولید تاریخی خودش داشته و الان منطقی نیست که ما بیایم در چنین شرایطی یه تحریم خودخواسته بر خودمون تحمیل کنیم.
پرویز مینا، کارشناس نفت در فرانسه، در این باره میگوید:
ایران قبل از اینکه تحریم‌های بین‌المللی عملی بشه، تولیدش بود 4,200,000 بشکه در روز و صادراتش در حدود 2.5 میلیون بشکه در روز. به علت تحریم‌ها صادرات ایران به 1 میلیون کاهش پیدا کرد و بازارش از دست داد. بنابراین ایران دنبال این است که دوباره بتواند بازار گم شده‌اش رو به دست بیاره، که اگر قیمت‌ها دوباره افزایش پیدا کرد، بتواند یه اقتصاد سالمی بر اساس درآمد نفت داشته باشه.
پیش از نشست دوحه، امید به توافق در این اجلاس باعث شده بود که طی روزهای اخیر قیمت‌های نفت به حدود 45 دلار صعود کند. اما به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، پس از نشست دوحه به حدود تقریباً 43 دلار سقوط کرد. بلومبرگ عدم حضور دیگر کشورهای تولید کننده نفت مانند ایران در این اجلاس و نامشخص بودن تعهد دیگران به تثبیت تولید را علت ناکام ماندن اجلاس دوحه عنوان کرده است.
نیروهای عراقی عملیاتی را برای آزادسازی منطقه بشیر، تنها منطقه شیعه نشین تحت تصرف گروه موسوم به حکومت اسلامی، آغاز کردند. این منطقه در استان نفخیز کرکوک قرار دارد و اکثر ساکنان آن ترکمن هستند. شبه نظامیان شیعه بیشترین شرکت کنندگان در این عملیات آزادسازی هستند. منطقه بشیر از جمله مناطق مورد مناقشه میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان است. گزارشی بشنوید از همکارم در بغداد.
در روزهای اخیر شبه نظامیان شیعه در عراق با حمایت هوایی ارتش این کشور عملیاتی را برای بازپس گرفتن منطقه ترکمن نشین بشیر در جنوب استان کرکوک آغاز کردند. این منطقه از تابستان سال گذشته تحت کنترل گروه خلافت اسلامی یا داعش است. در مرحله نخست این عملیات نیروهای عراقی موفق شدند کنترل منطقه استراتژیک تل الاحمر را به دست بگیرند که در پیروزی نهایی می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
قمنا بعمليات نوعيه باطراف بشير.
در عملیاتی که در منطقه البشیر آغاز کردیم موفق شدیم چند روستا را آزاد کنیم. نیروهای داوطلب ترکمن، گردان ابوالفضل العباس، لشکر علی اکبر و گردانهای سید الشهدا به خوبی در حال پیشروی هستند.
خوش قعدت يتقدمون جيد جدا.
اکثر شرکت کنندگان در این عملیات از شبه نظامیان شیعه بسیج مردمی عراق و داوطلبان ترکمن هستند. شمار اندکی از نیروهای ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد هم در این عملیات مشارکت می‌کنند. بیرون راندن گروه داعش از منطقه بشیر می‌تواند امنیت بخش خرماته را که در معرض حمله شیمیایی گروه خلافت اسلامی قرار گرفته بود تأمین کند.
اهمیت تحریر بشیر طبعا یبعد الخطر عن ناحیه تازه.
آزادسازی منطقه البشیر خطر را از بخش تازه خرماته که بیش از 35 هزار تن ساکن آن هستند دور می‌کند. منطقه‌ای که در معرض حمله شیمیایی داعش قرار گرفته بود، ما به عنوان اعضای شورای اداری بخش از نیروهای هشت شعبی سپاسگزاری.
من قوات الحشد الشعبي ونشكرهم وان شاء الله النصر من حليفهم.
درگیری های منطقه بشیر از اختلافات و رقابت های سیاسی درون عراق نیز در امان نبوده. از آنجا که بر سر کنترل این منطقه بین بغداد و اربیل اختلاف نظر وجود دارد، نیروهای پیشمرگه کرد با مشارکت نیروهای ارتش عراق در عملیات بشیر مخالفند. همزمان اصرار بسیج مردمی عراق برای استفاده از اسلحه سنگین ارتش این کشور نیز میتواند وضعیت امنیتی کرکوک را پیچیده کند. منطقه‌ای که اکثریت جمعیتش عرب هستند، اما تشکیلات خودگردان کردستان مدعی تملک بر آن است.
خب وقتش سری بزنیم به رسانه‌های کاغذی و با هم روزنامه بخونیم همراه با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. سلام آقای رفیع‌زاده، صبحتون بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، امروز گمان زنی ها درباره انتخاب رئیس مجلس دهم از جمله عناوین اصلی از خیلی از روزنامه بود. تازه ترین تحولات در این باره چی بوده؟
روزنامه آرمان در صفحه یک خودش یک گزارش منتشر کرده درباره اینکه ممکن هست آقای محمد رضا عارف انصراف بده از کاندیداتوری برای ریاست مجلس دهم. اما این روزنامه همزمان گفتگویی هم انجام داده با آقای محمد رضا خاتمی از چهره‌های اصلاح طلب. آقای خاتمی در گفتگوی خودش تاکید کرده که بسیار علاقمند هست که آقای محمد رضا عارف به عنوان یک چهره اصلاح طلب که فعالیت کرده و رأی اول تهران رو کسب کرده به ریاست مجلس برسه، اما ایشون گفته ملاحظاتی هم وجود داره و اگر قرار است که اصلاح طلبان و اعتدالگرایان از همدیگر جدا بشن، بهتره که آقای عارف در گفتگویی با آقای لاریجانی تکلیف ریاست مجلس دهم رو مشخص کنه. روزنامه همدلی اما روزنامه‌ای که نزدیک است به محمد رضا عارف و این روزنامه خبر داده که آقای عارف در دیدار با شماری از فعالان سیاسی اصلاح طلب تأکید کرده که حتما کاندیدای ریاست مجلس دهم خواهد شد.
و در روزنامه‌های امروز گزارش‌های زیادی بود از ماجرای قتل ستایش قریشی، دختر افغان که به دست یک پسر 16-17 ساله کشته شده. بیشتر برامون بگید.
امروز روزنامه‌ها گزارش‌های میدانی منتشر کردند در این باره. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه وقایع اتفاقیه هست که خبرنگارش به خانه ستایش قریشی مراجعه کرده در ورامین، در محله خیرآباد ورامین، و همچنین خانه متهم به قتل هم به نوشته این روزنامه سه خانه با خانه مقتول فاصله داشته. روایت همسایه‌ها رو منتشر کرده که اونها گفتن که این خانواده افغان خانواده‌ای بودن که به کسی آزاری نرسوند و انتظار این رویداد رو نداشتن. ضمن اینکه همسایه‌ها به نوشته این روزنامه گفتن که فردی هم که متهم به قتل است، یعنی نوجوان 17 ساله ایرانی، دانش آموز ممتاز بوده و معلوم نیست که چطور چنین اتفاقی رخ داده. توضیحات پلیس و مقام‌های قضایی رو همین روزنامه منتشر کرده که تأکید کردن که تابعیت افراد در پیگیری پرونده‌های حقوقی و جنایی تأثیری نخواهد داشت. روزنامه اعتماد هم روزنامه ای است که یک گزارش میدانی در همین زمینه منتشر کرده با تیتر کوچه بوستان جهنم ستایش شد، و این روزنامه هم تأکید کرده که هنوز گزارش پزشکی قانونی درباره اثبات تجاوز این پسر 17 ساله به ستایش در واقع صادر نشده و نیروهای انتظامی منتظر اون هستند. اما روزنامه شرق در سر مقاله خودش تاکید کرده که هم ستایش قریشی و هم نوجوان 17 ساله‌ای که متهم به قتل هست هر دو قربانی‌اند و تنها دادگاه میتونه تکلیف این پرونده رو روشن کنه.
و روزنامه تعادل هم خبر داده که کمیسیون تلفیق مجلس درباره قیمت بنزین از تصمیم تازه‌ای داره. جزئیات بیشتری برامون دارید از این تصمیم؟
روزنامه تعادل در این گزارش اشاره کرده که هفته گذشته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تغییراتی داده بود در لایحه پیشنهادی دولت و قرار بود که به شکل تصاعدی یک مقدار به عنوان عوارض بنزین دریافت بشه که مبلغ بنزین رو ممکن بود به حلی تا 2000 تومان هم برسونه، اما این روزنامه تاکید کرده که حالا قرار است که این عوارض تعیین میزان این عوارض به عهده دولت آقای روحانی باشه.
ممنون از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار که از کانادا همراه این صبحانه با خبر بود.
متشکرم.
در ادامه این برنامه دوستداران موسیقی پاپ یکی از بهترین های جورج مایکل رو خواهند شنید در گروه وام. و آب و هوای ایران رو در ساعات پیش رو مرور کنیم. امروز آسمان ایران در شرق، شمال شرقی و شمال بارانی است. جنوب ایران از جمله کرمان، شیراز و اهواز آسمانی آفتابی دارند. پیشبینی‌های سازمان هواشناسی نشون میده که دمای هوا در سواحل دریای خزر کاهش خواهد داشت و همچنان بارانی خواهد بود. برای تهران هم آسمانی نیمه ابری با وزش باد و گاهی باران پیش بینی شده. بنا به پیشبینی‌های هواشناسی بارش‌های پراکنده به برخی نقاط مرکزی ایران گسترش خواهد یافت.
در ادامه یه صبحانه با خبر مروری میکنیم بر سرخط آخرین خبرها. مجلس نمایندگان برزیل ساعتی پیش به استیضاح دیلما روسف رئیس جمهوری این کشور رأی مثبت داد. اجلاس تثبیت تولید نفت که دیروز با حضور عمده ترین تولید کنندگان نفت و بدون حضور ایران در دوحه برگزار شده بود بدون نتیجه به پایان رسید. سه ماه پس از آغاز عملیاتی شدن برجام، وزارت خارجه ایران دیروز گزارش خود در این مورد را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داد. به گفته رئیس جمهور اکوادور، شمار قربانیان زمین‌لرزه در این کشور به بیش از 230 کشته رسیده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل نشدن جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت حسن روحانی انتقاد کرد. به نوشته وبسایت کلمه، میرحسین موسوی از رهبران اعتراض‌های 88 روز یکشنبه برای انجام آزمایش‌های قلبی برای چند ساعت به بیمارستان برده شده. ارتش ایران می‌گوید در مراسم رژه روز یکشنبه در تهران بخش‌هایی از سامانه موشکی S-300 به نمایش عمومی درآمده است.
و کتابخانه بریتانیا در لندن به مناسبت 400مین سال درگذشت ویلیام شکسپیر شاعر و نمایشنامه‌نویس مشهور انگلیسی نمایشگاهی برپا کرده است که جزئیات بیشتر این نمایشگاه رو در گزارشی از نوشین سید حسینی می‌شنویم.
400 سال بعد از مرگ ویلیام شکسپیر، نمایشگاهی در کتابخانه بریتانیا واقع در لندن مروری کرده بر آنچه شکسپیر را به چنین نویسنده برجسته بین‌المللی بدل کرده. از لباسی که هنرپیشه‌ای برای ایفای نقش لیدی مکبث به تن کرده تا نسخه‌ای از نمایش هملت متعلق به یکی از هنرپیشگان مشهور بریتانیایی. نمایشگاه شکسپیر در 10 پرده نگاهی دارد به 10 اجرای اثرگذار از آثار ویلیام شکسپیر از قرن 17 تا به حال. سرپرست این نمایشگاه مروری تمام و کمال بر میراث این شاعر و نمایشنامه نویس انگلیسی را دشوار می‌داند.
تمرکز ما به جای اینکه روی ویژگی‌های شخصیتی شکسپیر یا مشهورترین نمایش‌هاش باشه، روی 10 اجرای مهمیه که ما رو در جریان روند بازآفرینی دائمی نمایش‌هاش در دوران مختلف قرار میده.
از مهمترین اشیاء عرضه شده تنها اثر نمایشی با دستخط شکسپیر و نسخه‌ای از نمایش هملت متعلق به هنرپیشگان نامداری مثل مایکل ردگریو و پیتر اوتول و پوسترهای تئاتر مربوط به افت و خیزهای اولین هنرپیشه سیاه‌پوست نقش اوتلو در تئاتر انگلیسی است. شکسپیر در ده پرده تا ماه سپتامبر یعنی حدود 4 ماه دیگر ادامه خواهد داشت.
اما همونطور که در خبرها و گزارش‌های امروز شنیدید، اجلاس تثبیت یا فریز تولید نفت که با حضور بسیاری از کشورهای عمده تولید کننده نفت خام و بدون حضور ایران در دوحه برگزار شده بود، بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان رسید. یکی از خبرهای وبسایت رادیو فرداست و این هم تعدادی از نظرات شما که براتون می‌خونم. ایلیا، به نظر ایلیا نفت بالا بره یا پایین بیاد یا فریز بشه یا فریز نشه فرقی به حالت ملت ایران نمی‌کنه. کاربری هم نوشته که این نشست بدون نتیجه به پایان رسید و از این نتیجه ابراز خوشحالی کرده و گفته مقابله با دیکتاتورهایی مثل ایران و روسیه قطع کردن ممر درآمدی آنهاست و محکم ایستادن در برابر آنها. بنویسه این کاربر این کار باعث میشه بودجه کم بشه و نزدیکان دیکتاتور که به خاطر پول حاضر هستند هر کاری انجام دهند دخل دیکتاتور رو بیاورن. و کاربر دیگه خطاب به این کاربر جواب داده که این قضیه اتفاقا به نفع ایران هستش، چون که ایران اساساً مخالف تولید محدود نفت هست و خواهان تولید انبوه و خواهان جبران ضرر مالی ناشی از کسادی تولید در دوران تحریم هاست. شاهرخ هم نام کاربر دیگه‌ای هستش که نوشته اجلاس اوپک فقط به نفع مصرف کنندگان نفت و گاز چکش میزنه. این سازمان از طرف کشورهای اروپایی و آمریکایی بنیانگذاری شده برای به دست آوردن طلای سیاه به کمترین بها. از شما هم دعوت میکنم به شبکه‌های اجتماعی در به رادیو فردا بپیوندید و به خانواده بزرگ رادیو فردا و در بحث‌های روزانه ما شرکت کنید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
دختر 17 ساله تکواندوی ایران سهمیه المپیک را گرفت. برق ورزشگاه آزادی به دلیل بدهی قطع شد و نتیجه فوتبال اروپا. همه اینها رو در گزارش ورزش امروز میشنویم همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. کیمیا علیزاده در رقابت‌های تکواندو گزینشی المپیک 2016 موفق شد ضمن کسب سهمیه المپیک عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌ها رو هم نصیب خودش کنه. تکواندوکای 17 ساله ایرانی بعد از اینکه در دور اول حریف اندونزیایی رو از پیش رو برداشت، موفق شد در نیمه نهایی هم حریفی از نپال رو شکست بده و در فینال رقیب تایلندی رو از پیش رو برداره. بسیار تکواندوکای پر امیدیه کیمیا، با توجه به پاهای بلندی که داره یک خصیصه خیلی خوب محسوب میشه براش و در رقابت‌های المپیک هم میتونه شگفتی ساز بشه با توجه به پیشبینی کارشناسان این رشته ورزش. خبر بعدی در رابطه با قطع برق ورزشگاه آزادی که تیم‌های ملی در رشته‌های مختلف در این مجموعه مستقر هستند، از کشتی تا والیبال، ورزش بانوان و قایقرانی و سایر رشته‌ها که اردوهاشون اونجا برپا شده برای رقابت‌های المپیک، اما به دلیل بدهی این مجموعه ورزشی که مبلغ 62 میلیون تومان هم عنوان شده، برق ورزشگاه رو قطع کردن دیروز و تمرینات تیم‌های ملی در رشته‌های مختلف از جمله شنا، کشتی، والیبال تعطیل شد. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های فوتبال در اروپا، بارسلونا بازم باخت. این بار در خانه مقابل والنسیا نتیجه را 2-1 واگذار کرد. شرایط خیلی سخت شد برای بارسایی که پیشبینی می‌شد به مقام قهرمانی لالیگا راحت دست پیدا بکنه با اختلاف چشمگیری که در صدر جدول ایجاد کرده بود. حالا هم امتیاز شده با اتلتیکو مادرید و رئال مادرید هم فقط 1 امتیاز کمتر داره از بارسا، در حالی که تفاضل گلش هم خیلی بهتر، هفته های باقی مونده فوق العاده حساس‌تر پیگیری خواهد شد. در انگلستان لستر در دقایق پایانی در حالی که بازی رو واگذار کرد و 10 نفرم بود، تونست در واپسین ثانیه های وقت اضافه مساوی کنه و 1 امتیاز فوق العاده ارزشمند رو شاگردان رانیری به دست آوردن. شرایطشون همچنان خوبه در صدر جدول رده بندی. و خبر آخر در رابطه با معرفی 3 کاندیدای نهایی ریاست فدراسیون فوتبال که مهدی تاج، سردار آجرلو و سردار عزیز محمدی هستن. سه نامزد نهایی هر سه نظامی هستن. در واقع رقابت بین سپاه و بسیج برای کسب عنوان ریاست فدراسیون فوتبال که به زودی این انتخابات هم برگزار خواهد شد. دوشنبه سرشار از شادمانی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خواهیم با هم موسیقی گوش کنیم. دوشنبه است و بردیا افشی مروری کرده به تقویم تاریخ موسیقی پاپ جهان. ببینیم و بشنویم.
سی و پنج سال پیش در چنین روزی 18 آوریل سال 1981 میلادی در جدول پرفروش‌ترین تک آهنگ‌های هفته در بریتانیا آهنگی در صدر بود به اسم Making Up Your Mind یا تصمیم گرفتن. این اثر است از گروه باک فیز، گروه پاپ بریتانیایی که در همون سال با این آهنگ برنده جایزه مسابقه پربیننده تلویزیونی یوروویژن شده بود. If you believe that a love can hit the top, you gotta play around. But soon you will find that there comes a time for making your mind up. You gotta turn it on. یک سال پیش در چنین روزی 18 آوریل سال 1985 برای بار اول در جمهوری خلق چین یک اثر از یک گروه غربی در بازارهای رسمی منتشر شد. این اثر آلبومی بود از گروه وام، یک گروه دو نفره انگلیسی متشکل از جورج مایکل و اندرو ریجلی که در نیمه اول دهه 80 فعال بودند و بسیار پرطرفدار در سراسر جهان، البته قبل از اینکه جورج مایکل فعالیت‌های انفرادیش را آغاز کند. اولین آلبوم انفرادی از آنی لنکس به اسم دیوا یا الهه آواز در چنین روزی اما 24 سال پیش سال 1992 در صدر جدول آلبوم‌های پرفروش هفته در بریتانیا قرار داشت. خانم لنکس اون زمان 38 ساله بود. پس از تجربه اشتهار و موفقیت در دهه 80 میلادی در کنار دیوید ای استیوارت و در ترکیب گروه یوروث میکس در آغاز دهه 90 فعالیت انفرادیش رو آغاز کرده بود و اتفاقا هم این خواننده و آهنگساز حالا 61 ساله اسکاتلندی بسیار هم تا به حال موفق بوده. سی سال پیش در چنین روزی 18 آوریل سال 1996 میلادی برایان ادواردز در 43 سالگی اون هم در اثر ابتلا به ذات‌الریه درگذشت. آقای ادواردز خواننده، آهنگساز و نوازنده ساز بیس بود که در کنار نیل راجرز و در میانه های دهه 70 گروهی به اسم شیک رو پایه گذاشت، گروهی که از برجسته ترین چهره های آمریکایی موسیقی سبک های فانک و دیسکو محسوب میشه. برایان ادواردز در روزهای پایانی عمرش با وجود ناخوشی گروه شیک رو در تور اجراهاش در ژاپن همراهی کرد و ساعتی پس از یک اجرای زنده در توکیو درگذشت. To you, sure they can be done. Young and old, I do what I'm told. Just one try, and you two will be sold. It's all a freak, they're doing it night and day. Allow us, we'll show you the way.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
هم به پایان یک مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم. از اینکه با ما پای این میز صبحانه با خبر نشستید ممنون. نه و تیم صبحانه با خبر خوشحالیم که ساعت اولیه روز رو در کنار شما هستیم.
اما برنامه رادیو فردا همچنان ادامه داره. دعوت میکنم تا سانه های دیگه همراه من باشید با آخرین خبرها.
من از شما خداحافظی میکنم. روزتون قشنگ باشه، پر از آرامش، شاد باشید و مانا.